بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للتقوى واليقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أعطنا بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزنا عن معاصيك. ضمن درس گذشته، صحبت های هفته گذشته، سوالاتی از دوستان دادند. در برخی از اون سوالات مطلبی بود که به عنوان مقدمه جواب آن سوال و مقدمه عرایض فعلی عرض می کنیم به نحو اختصار. مسئله است در علم کلام به نام مسئله جبر و تفویض. سوال در این رابطه بود. موضوع جبر و تفویض موضوع خاصی است که توهم می شود در جای دیگر هم جاری است. جبر به معنای سلب اختیار است و تفویض به معنای واگذاری. موضوع این دو عنوان سلب اختیار و واگذاری عبارت است از افعالی که از انسان سر می زند. افعال قلبی و بدنی که از انسان سر می زند. پندارهای انسان، گفتارهای انسان، نوشتارهای انسان و کردارهای انسان. اینها که از انسان سر می زند بر طبق اراده انسانی است، به خواست خود انسان است. اینها اعمال باطنی و ظاهری است که طبق اراده انسان و پس از تحقق یافتن مقدمات اراده از انسان صادر می شود و نام اونها افعال اختیاری است. موضوع جبر و موضوع تفویض این امور است و در حوادث عالم تکوین، در کارهایی که مربوط به الله است و خارج از وجود انسانی است، در بیرون اراده انسانی است، این حوادث موضوع مسئله جبر و تفویض نیست. حوادث عالم تکوین همه طوراً حادثه های کوچک، حرکت ها و سکون های کوچک و حرکت ها و سکون های بزرگ و تمام اونچه که در عالم امکان تحقق پیدا می کند از وجود و عدم، از قلب و انقلاب، هیچ یک از اینها موضوع مسئله جبر و تفویض نیست. همه این حوادث تحت مشیت عالیه پروردگار، تحت ارادت الله انجام می گیرد، یا بلا واسطتن و یا مع الواسطه، و اون واسطه فرشتگانن. المقسمات امرن، المدبرات امرن، تدبیر عالم وجود می کنن. در اون دعایی که برای قضای حوائج خونده می شود، در ضمن دعاهای توسل یا من تحل به عقد المکاره و یفسع به حد الشدائد، در اونجا این جمله را میخوانید و به ارادت که دون قول که معتمره و به کراهت که دون و به مشیت که دون نهی که منزجره. پروردگارا حرکت ها و سکون ها و تدبیر عالم امکان وابسته به محض اراده توست، بدون این که نیاز به کلمه کن و امر و نهی هم داشته باشی. به ارادتک دون امرک، به مشیتک دون نهیک معتمرتون و منزجره. پس بنابراین حوادث عالم تکوین معلول مشیت پروردگار و خارج از وجود و حیطه اراده و افعال ماست. اونها در عالم تکوین تحقق پیدا می کند و در اون مرحله، مرحله انما الحکم لله، الحکم لله، الامر لله، مرحله است که شما در آیات قرآنی می بینید. ثم استوى على العرش يدبر الامر، در سوره یونس این آیه را شما مطالعه می کنید. ثم استوى على العرش يدبر الامر، خداوند تبارک و تعالی احاط على الموجودات. استوى على العرش یعنی بر سلطه نشست، مستقر، بر تسلط شد. پس از آنی که تمام آسمان ها و زمین را ایجاد کرد و عالم وجود تحقق پیدا کرد، استوى على العرش، بر اریکه سلطه موجودات پروردگار مسلط شد. یدبر الامر، و پس از سلطه تمام امر را او تدبیر کرد. در سوره دیگر، در سوره سجده می خوانید یدبر الامر من السماء الى الارض. سما اون بالاترین موجود عالم امکان است و ارض پایینترین موجود عالم امکان است. خداوند یدبر الامر من السماء الى الارض، اون موجود بالاتر و والاتر چیز از اون تا اون کمترین موجود، همه تحت ارادت الله و تدبیر الله تدبیر می شوند. بنابراین حوادث عالم تکوین تمامش مربوط به مشیت الله است، تمامش مربوط به ارادت الله است. اونجا مسئله جبر نیست، اونجا اختیار پروردگار است. اونجا مسئله تفویض هم نیست، یعنی اون امور به کسی تفویض نشده گرچه ادعی گفته باشند. بنابراین یک مسئله که فعلا عنوان می کنیم اینه که انسان در اراده های خود، در افعال خود، از پندارش گرفته تا کردار، تمام اینها تحت سیطره اراده خودش انجام می گیرد. اینجاست که یک عده قائل به جبر هستند و یک عده قائل به تفویض. عمدتاً موضوع بحث ما اینه، افعال المکلفین الصادره منهم، در اینجا برخی توهم کردن به توهم باطل که انسان در این افعالی که از او صادر می شوند مسلوب الاختیار است، هیچ اراده نداره. انسان در این افعال هیچ دخالتی نداره. موضوع افعال انسانی که از انسان صادر می شود موضوع جبر است و انسان دخالتی ندارد. همانند اون پرده‌ای که صورت در او هست، اون بیرق و پرچمی که صورت درش هست و اون صورت را باد حرکت می دهد، به اون صورت به خودی خود هیچ اراده نداره. اون شیری که در اون پرچم و اون حیوانی که شکلش در اون پرچم است، حرکت کردنش به هیچ نحوه تحت اراده او نیست. او اراده نداره در این موضوع، باد حرکتش میده. گفته شده و خیال شده است که افعال انسانی از انسان این چنین تحقق پیدا می کند، کردار انسانی از انسان این چنین تحقق پیدا می کند و خود در افعال خود دخالتی ندارد. حالا عقیده بسیار واهی است، بسیار باطل است. بحث در همینه که عقاید باطل در دنیا زیاد است و خرافات زیاد است و تحقیق و بررسی و جدا کردن خرافات از حقایق تحقیقاتی لازم دارد و کوشش‌ها لازم دارد که این یک موضوع است. پس یک قول اینه، یک توهم این است که انسان در افعالش مصلوب الاراده است و اون چه که انجام میگیرد بلا ارادت منه انجام میگیرد و هیچ خود در او دخالت نداره. در برابر این که این قول افراطی است، قول تفریطی هم داریم و اون این است که خیال شده است که انسان افعالش را خود ایجاد می کند و همه افعال بر طبق اراده او انجام می گیرد که اراده او نشأت یافته از چندین مقدمه است. 5 مقدمه، 6 مقدمه، 7 مقدمه، اونطوری که در علم اصول و کلام و در علم فلسفه توجه می فرمایید، پس از تحقق این مقدمات اراده تحقق پیدا می کند و اراده محرک عضلات است، افعال از او وجود پیدا می کند. پس تمام افعال انسان، حتی انتخاب مکتب او، حتی ایمان او، عقاید او که اون هم از افعال اختیاریه اوست، تمام اینها معلول اراده خودش هست و از اراده او نشأت می یابد و سرچشمه می گیرد، بدون اینکه غیر او، حتی پروردگار او هم در افعال او دخالتی ندارد. پس این هم تفویض الامر بالکلیت الی المکلف است، الی الانسان المرید و المختار است. این هم مسئله تفریط این قول است و ما هیچ یک از این دو را قبول نداریم. ما قائل میشیم طبق اون چه که ائمه ما علیهم السلام، امام صادق سلام الله علیه در برخی از جملاتش می‌فرماید، لا جبر ولا تفویض، هم اون مرحله را نفی می‌کند و هم این مرحله را نفی می‌کند، بلکه یک امر بین الامرین تصور فرموده است. طبق اونچه که حالا در اینجا می‌توانیم، یکی از تصورات مطلب و حدیث است که امر بین الامرین است، به این معنا انسان که میخواهد فعلی را انجام بدهد این چنین نیست مصلوب الاختیار باشد و این چنین هم نیست که هیچ اختیاری نداشته باشد و این چنین هم نیست که هیچ کس دخالت نداشته باشد. نه، افعالی که شما انجام میدید، چه پندارتون باشه، چه گفتارتون باشه، نوشتارتون باشه و کردارتون باشه، تمام اینها از دو شخص و از دو سرچشمه تحقق پیدا می کند. هم خدا دخالت در این افعال شما دارد و هم خود شما دخالت در این افعال دارید. منشأ افعال شما، علت افعال شما مرکب است از اراده شما و کمک پروردگار شما. این اراده و کمک دوتایش جمع میشه و فعل تحقق پیدا میکند. شما اراده میکنید و بسا فعل نیاز به مقدمات دیگری دارد. نیرو دادن به خود شما، نیروی اراده دادن به شما، خود اون اراده‌ای که شما انجام میدید، اون هم مسئله است که از طرف پروردگار به شما اعطا شده است و برخی از مقدمات دیگر را هم خداوند اعطا میکنه. پس افعال شما از ناحیه اراده شما و کمک پروردگار و نصرت پروردگار تحقق پیدا میکنه. نکته قابل توجه در همین جای حساس اینه که ما این مسئله را و این کمک را و این تعدد علت را، ترکب علت را، از اراده و کمک و نصرت پروردگار در خصوص افعال مستحب و واجب و مباح نمیگیم. در اونها مسئله بی تردید همینطوره. شما اگر 2 رکعت نماز میخواهید بخوانید، یک عمل خیری انجام میدید، اراده از شما، حرکت از شما و مقدمات دیگر از پروردگار، حتی ما درباره همه گناهانی که از انسان صادر می شود این دخالت را می خواهیم ادعا کنیم. می گوییم به این که انسان هر گناهی هم انجام بدهد همین دخالت ها درش هست، یعنی این گناه صادر می شود به وسیله خود انسان و پروردگار او، و خدا هم دخیل است در همین گناهی که بعداً خود نسبت به او کتک می زند و نکوهش دارد و شلاق می زند و جهنم می بره. ولو اینکه گناه هم باشد باز به اراده شما و کمک پروردگاره. همچنون که نماز شما نشأت می‌یابد از اراده شما و نصرت الله، شرب خمر انسان هم نشأت می‌یابد از اراده و نصرت الله، و همچنین گناهان دیگر نشأت پیدا می‌کند از اراده انسان و نصرت الله. اون وقت است که شما می‌فرمایید اینجا مرحله حساسی می‌شود و یوزن و یوتوهم و یوتخیل، که اینجا مسئله نسبت القبیح اعوذ بالله به پروردگار میشه و چگونه این اوامر، این امور افعال قبیح را ما به خداوند نسبت بدیم، بگیم او هم دخالت در این داره. البته پس از آنی که مختصر دقتی بکنیم مطلب برای ما روشن‌تر میشه که خداوند نصرتش را در انجام افعال همیشه داره و هیچگاهی قطع نمی کنه. منتها فرق است بین این که شما شمشیر را بردارید و حمله کنید و یک مؤمنی را بکشید، یا شمشیر بردارید و حمله کنید و یک منافق توطئه اگر علیه اسلام را بکشید. در هر دو عمل شما که حمله می کنید و می کشید، این فعل صادر می شود از اراده شما و کمک پروردگار. در اون قتل المؤمن هم همین طور است و در قتل الکافر هم همین طوره. در هر دو شما اراده می کنید و خدا کمک می کند که این منافق را می کشید، کار واجب را انجام می دید. در قتل مؤمن هم شما حمله می کنید و اراده می کنید و خداوند کمک می کند در این که فعل را انجام بدید. در نمازتون هم کمک می کند، شما اراده می کنید و خدا کمک می کنه. در شرب خمرتون هم شما اراده می کنید و خدا کمک می کنه. ولیکن یک فرق میان اینها هست که اون مسئله را روشن می کند و ساحت اقدس پروردگار را از این که لوسی از خلاف عدالت بر او نسبت داده بشود پاک می کند. و اون فرق اینه که راجع به واجب که شما انجام می دهید، خدا چند رقم کمک داره در اونجا. خدا وقتی که شما می خواد نماز بخونید، هم به نمازتون راضی است، هم نسبت به نمازتون امر کرده و هم نسبت به نمازتون نیروی فکری و بدنی بر شما داده تا توانستید نماز را انجام بدید. پس خداوند راجع به کار خیر شما از سه راه کمک کرده. راه اولش رضایت اوست، خوشنودی اوست نسبت به عمل شما، و دومی عبارت از فرمان اوست. هی میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. و سومی این است که به شما نیروی فکری و بدنی داده است و حرکت میکنید به سوی نماز. بنابراین چهار مقدمه دارد انجام نماز، یک مقدمه از شما به اون ارادت و صلاته. اما مقدمه دوم یعنی نیروی فکری و بدنی از آن اوست، این داخل تحت نصرت الله است. مقدمه سوم امر از آن اوست، اون دیگری که رضاست از آن اوست. بنابراین خداوند در نماز شما که دخالت داره، در کار خیر شما که دخالت داره، دخالتش اینطور از که اراده از شما و سه مطلب از ناحیه پروردگار. اما در جایی که میخواهد انسان شرب خمر کند و نعوذ بالله من ذلک، اگر میخواهد شرب خمر کند، اراده از این، خدا از اون سه مطلب یکیش انجام میدهد. نه رضایت دارد به این عمل خارجی و نه فرمان داده است به اون عمل خارجی. این دوتا راجع به محرمات از او تحقق پیدا نمی کند، بلکه اون چه که از او تحقق پیدا می کند نیروی فکری و بدنی به این را قطع نمی کند، این کمک را می کند. پس کم فرق بین این که انسان واجبی را انجام بدهد و محرمی را انجام بدهد. در جایی که واجب انجام میدهید راضی است، فرمان میده، دستور میده، کمکتون کرده، نیروی فکری داده، نیروی بدنی داده و حرکت میکنید، شما هم اراده اون فعل تحقق پیدا میکند. رضایت خدا دنبال اوست، امر خدا دنبال اوست. اما بخلاف این که انسانی میخواهد گناه انجام بدهد و شرب خمر انجام بدهد، اونجا اراده از انسان است و نیروی فکری و بدنی را هم خدا داده، این مقدار کمکش را نمیتونیم منکر بشویم. اما اینکه راضی است نه رضایت نداره، اینکه امر کرده امر نداره بلکه نهی هم داره. پس در سلسله علل کمک پروردگار نسبت به افعال فقط نیرو دادنش است و این نیرو دادن هم نسبت به او قبیح نیست، زیرا که این نیرو را به منظور اینکه شما این کار را انجام بدهید نداده، این نیرو را به منظور کارهای دیگر انجام داده، منتها بنا ندارد که شما این نیرو را در اینجا مصرف کنید از شما سلب کنه. این نکته بسیار قابل توجه است و نکاتی در عالم فکری انسان راجع به مرحله قدرت پروردگار و تأثیر و دخالت پروردگار در افعال انسانی این مطلب بسیار روشن میشه که خداوند در تمام محرمات به انسان نیرو داده است و این کمک را سلب نمی کند، ولیکن خداوند رضایت نداره. و اگر بنا بشد در اینجا و توهم بشود به اینکه در اینجا خوب است که وقتی که انسان به سوی معصیت می رود اون کمکش هم که نیرو دادن است او را هم مثل رضایت و امرش بردار، چون در مرحله گناه رضایتش برداشته، راضی نیست، امرش برداشته، دستور نمیده، جاش نهی گذاشته. اما نیروی بدنی و فکری را از شخص عاصی نمی گیرد. پس نسبت به خدا خوب است که بگوییم خدا او را هم ازش تحویل بگیره، او را هم نگذارد به این که وقتی که به سوی معصیت میره اونم بمونه. اگر چنین باشد بنابراین اصل موضوع تشکیل عالم وجود و خلقت انسانهای مختار و خلقت موجودات دارای اراده و اختیار که کارها را طبق اراده خودشون انجام بدهند، بنابراین به کلی این دستگاه لغو میشه. اگر بنا بشود خداوند هر فردی را که به سوی گناه میخواد حرکت کند تمام نیروهای او را سلب کنه، تمام نیروهای او را از دستش بگیره، ارادش سلب کنه، فکرش سلب کنه، بدنش بخشکاند، نیروی بدنش از او تحویل بگیره، پس این جهان جهان اختیار نیست. این جهان اعملوا ما شئتم معناش این است که ای بشر شما را مختار قرار دادم. افانت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین، پیامبر تو میخواهی اکراه کنی بر اینکه انسانها ایمان بپذیرن؟ من این دنیا را دنیای اختیار قرار دادم، دنیای مشیت قرار دادم، پس معنا ندارد اگر بخواهد انسانی به سوی گناه برود اون نیرو را هم ازش سلب کند و نگذارد گناه انجام بده. و اگر چنین باشد این دنیا هم، این کره هم میشه مثل سایر کرات، کرات دیگری که شما میبینید پر هست بر طبق اونچه که از آیات و روایات استفاده میکنیم، و ما بث فیه ما من دابه، خداوند زمین و آسمان را ایجاد کرده و در میان اینها جنبنده ها و زنده ها و موجودات زنده را پر کرده و منتشر کرده، تمام اونها پر هست از موجودات زنده، ولیکن اونها مثل فرشتگان که شاید موجودات زندهش هم همون فرشتگان باشه، تمام اونها و اون فرشتگان همشون معصیت را اراده نمی کنن، اونها در ارادشون اراده دارن و اختیار ندارن، پس همه اونها انجام وظیفه می کنن بدون اینکه اونها گناهی ازشون پیدا بشه. و اگه بنا بشه که افراد روی زمین رو هم همین معامله بشون بشه، بنابراین این موجودات زمینی هم مثل فرشتگان سلب اختیار میشه. تا اینجا این مسئله را عرض کردیم کافی است. من خیال میکنم اگر یه مقداری بیش از این دقت کنید، کسی که در این مرحله شک و تردید دارد به هیچ نحوه در فکرش اشکالی باقی نمیموند که مسئله جبر و تفویض هر دو در موضوع افعال و کردار ما باطل است و چنین نیست که ما مصلوب الاختیار باشیم و چنین نیست که خدا دخالت نداشته باشه. امر بین الامرین است، ما اراده می کنیم، خدا هم کمک می کند. هم در اطاعات ما اراده می کنیم، خدا کمک می کنه، هم در اون چیزایی که معصیت است ما اراده می کنیم و خدا کمک می کند. منتها در معصیت ما یک کمک از طرف پروردگار است و اون عدم سلب نیروهاست. اما در اطاعات سه کمک برای ما دارد، هم رضایت دارد، هم امر دارد، هم نیروها را سلب نمی کنه. و یک نظری بر خود انسان بیفکند در خودش می‌یابد. فلذا در روایت داره بالاترین عبادتها توجه به نیروی باطنی خود انسانه. یکی از مهمترین درس‌های انسانی درس نفس است. یکی از مهمترین کتاب‌های قابل مطالعه کتاب نفس است. غیر از کتاب تدوینی الهی یعنی قرآن مجید که باید مطالعه کنیم و بیاموزیم، و غیر از کتاب عالم تکوین که این جهان بزرگ است که سطور و جملاتش را باید ببینیم و مطالعه کنیم، یک کتاب بسیار عظیمی که ما باید او را بیش از همه کتاب‌ها مطالعه کنیم کتاب نفسه. و این کتاب را زیاد مطالعه کنید، این کتاب را با دقت مطالعه کنید. این کتاب ما غلط زیاد دارد. شنونده محترم، دوستان عزیز، این کتاب نفس غلط زیاد دارد. بر این کتاب نفس، در ورقهای این کتاب نفس، عبارتها، مطالب، کارها، پندارها، گفتارها، اخلاق که بسیار غلط و نامناسب است، بدون اراده و اختیار ما تو این کتاب نفس نوشته است. پدر مطالب باطل را روی نفهمی یا سوء عقیده در این کتاب نفس نوشت، اون وقتی که ما در زیر اراده او و تربیت او بودیم. مادر روی جهالت و نادانی یا روی عدم تقوا بر کتاب نفس این کودک مطالب باطل زیاد نوشته است. محیط در این کتاب نفس مطالب باطل زیاد نوشته است. رفیق و دوست در این کتاب نفس مطلب باطل نوشته است. محیط کارخانه و محیط سایر موارد در این کتاب نفس مطالب باطل زیاد نوشته است. بنابراین یکی از وظایف مهم انسانی اینه که انسان از روزی که توجه پیدا کرد من انسانی هستم که قابل استعدادم، انسانی هستم که میتوانم به جایی برسم، و متوجه شد که یک کتابی به نام کتاب نفس دارد و این کتاب نفس را باید خودش اصلاح کند و غیر خودش حق اصلاح ندارد و هر کس حرفی بزند رهنمودی برای اصلاح این خواهد داد، بنابراین یکی از مهمترین کارها باید خواندن این کتاب و اصلاح این کتاب باشد. محیط های درسی، حوزه های علمیه، دانشگاه های تربیتی، تمام اینها برای این است که در مرحله اول این کتاب را خوب مطالعه کنند و این کتاب را باید اصلاح کنند. تا چه حد ما موفق به اصلاح شده ایم مطلب دیگری است. جابر ابن یزید جعفی خدمت امام باقر می رسد. دو تا جابر مشهور داریم، جابر ابن عبدالله انصاری پیرمرد که از انصار، از اصحاب پیامبر بزرگ بود و سنش رسید تا اونجا که امام باقر علیه السلام را درک کند و سلام پیامبر بزرگ را بر امام باقر برساند، اون یک جابر است که از نیکان است. جابر ابن عبدالله انصاری جابر دیگری به نام جابر ابن یزید جعفی از اوتاد است، از بزرگان است، از یاران خاص امام باقر است، از اون رجالی است که خواندن حالاتش برای انسان کمال میبخشه، از اون انسانهایی است که دیدن کارها و خوندن تراجمش فکر انسان را متوجه الله میکند. همین جابر ابن یزید جعفی خدمت امام باقر آمد و اونقدر زانو در مقابل امام زد، 18 سال در پیش امام علیه السلام درس خوند و تا اونجا رسید که میگوید 90,000 حدیث از امام باقر یاد گرفتم. گاهی میاد خدمت امام باقر می نشیند، عرضمی دارد یا معلم البشر، و چه لقب خوبی بر امام باقر داده است. اهل بیت علیهم السلام هر یک چنین لقبی را دارند، یا معلم البشر، قلبم را پر از علوم کردی، این دل را مملو از معرفت کردی، این روح را بزرگ کردی، اونچنان بر من علوم آموختی که هیچ کس را لایق استماع اون نمی بینم. رد فرمود برو در صحرا چاهی بکن، حفره‌ای بکن و اونجا سر فرو بر و بگو قال محمد ابن علی الباقر، نسبت به اونجا هی بگو، حدیث بگو و اونچه که برای دیگران نمیتوانی بگویی بگو، که این خود تسلیت قلبه و این خود مطلبی است که انسان را مقداری ساکت میکنه. این جابر ابن یزید جعفی است که امام باقر میفرماید مقام جابر در نزد ما مقام سلمان در نزد پیامبر است، مرتبه جابر در نزد ما مرتبه جابر در نزد پیغمبر است. این جابر ابن یزید جعفی است. من دلم میخواهد از حوزه های علمیه، از کسانی که در این راه قدم برمیدارند، از انسانهای آگاه، از کسانی که در راه توحید میخواهند حرکت کنند، جابرها در بیاید، جابر ابن یزید جعفیها در آیند، که اونها علوم اهل بیت را نیک فرا بگیرند و اونچه که فرا گرفتند در کمال روحی اونها تأثیر بکند و اونچنان باشند که جابر بود. وقتی که میآید از حضرت ودا کند بعد از 18 سال، در حال ودا عرضمی دارد ای امام باقر، چیزی به عنوان وصیت، تحفه راهی و علم جدیدی به عنوان وصیت به من عنایت فرما. حضرت می فرماید جابر بعد از 18 سال درس خوندن، عرضمی دارد انت بحر لا ينزف، تو دریای بیکران هستی. می فرماید یک جمله به تو بگویم، بلغ شیعتنا، به شیعیان ما، به پیروان ما بگو، ولایت ما، دوستی ما نمی شود و کسی نمی تواند برسد مگر اینکه فی طاعت الله باشد، تقوا انتخاب کند، متقی باشد، پرهیزکار باشد، روزها بگذرد و اون فرشته‌ای که گناه می نویسد از شما چیزی نبرد، هفته ها بگذرد، زبان مبارک شما به دروغ حرکت نکند ولو به نحو شوخی، ماه ها بگذرد، صلات لیلتون ترک نشود، سال ها بگذرد، از حوزه های علمیه یک گناه کبیره فرشته ها نبینند، سال ها بگذرد، از محیط ما فحشا و منکر برچیده بشود، تا بتوانیم به مرحله انسانیت کامل برسیم، تا بتوانیم از این حوزه ها جابر ابن یزید جعفی را پس بدهیم، ایجاد کنیم. بنده معتقدم یکی از کارهایی که مسلمن اینه، تمام این رفقا، دوستان، کسانی که در راه تحصیل مشغولن، اگر همه هم نباشد بیشترشون می توانند، خدا اون نیرو را بهشون داده است، نیروی فکری، نیروی بدنی، نیروی چشم، نیروی گوش، نیروی بدن، که بتواند تحصیل کند و به مرحله جابر برسه، میتواند شیخ مفید شود، میتوانند شیخ انصاری شوند، میتوانند شیخ طوسی شوند، میتوانند مجلسی ها تحویل بدن. ما قالبمون اون نیرو را داریم که میتوانیم به اینجاها برسیم. منتها متاسفانه از روزی که وارد میشویم بر کار، این نیروها را هدر میدهیم، وقتها را هدر میدهیم. ما یکی از استغفار ما باید این باشه که خودت بنشین و فکر کن و به خدا عرضه بدار، بگو خدایا به من نیروی دادی از نظر فکری و بدنی که اگر تمام اینها را آنطور که تو میخواستی مصرف میکردم، من یک انسان کامل بودم. خدا حال انسان کامل نشدم و توبه میکنم. خیال میکنید توبه فقط همین است که انسان شرب خمر کند و توبه کند؟ اون توبه، توبه معصیت کاران است. ما باید از اینکه منحط ماندیم توبه کنیم. یک انسانی در راه تحصیل کمالات در نیمه راه مونده باید توبه کنه. یک حوزه که سالها میگذرد از او صدها شیخ مفید و شیخ طوسی بیرون نمیآید باید توبه کند. حوزه که باید دهها سید جمال اسدآبادی بیرون بیاید و نیامده باید توبه کند. حوزه باید دهها روح الله از او به عالم وجود داده بشد و بیش از یکی وجود پیدا نکرده باید توبه کند. حوزه که احکام اسلام را در تمام جاها پیاده باید بکند و نکرده باید توبه کند. حوزه ای که باید این قرآن را در تمام محیط اسلامی گسترده کند و محیط های اسلامی را حرکت بدهد، هشدار بدهد، اونها را از خواب غفلت بیدار کند و نکرده باید توبه کند. توبه های ما باید چنین باشد: با خدا باشید، متوجه حق باشید، بیدار بشوید، هوشیار بشوید، سجده های طولانی کنید، نیمه های شب اشک بریزید، دست به درگاه خدا دراز کنید. و همچنان که زین العابدین در نیمه های شب وقتی که دست ها به بالا بلند است و به خدا عرضه می دارد، الهی عبدک به بابک اقامت الخصاصت بین یدک یقرع باب احسانک بدعای، خدایا در خانه احسانت را با دعایم میکوبم. یقرع باب احسانک بدعای فلا تعرض بوجهک الکریم عنی، خدا نکند از من رو برگنداندگی و مورد التافتون نباشم. چنین باشید تا بتوانید به جایی برسید. جمله از امام باقر میخواستم عرض کنم که به جابر ابن عبدالله، به جابر ابن یزید جعفی وصیت کرده، سه نکته در وصیتش بیان کرده. وصیت بسیار طولانی است. مرحوم علامه مجلسی قدس الله سره در اون کتابخانه بزرگی که به نام بهار نامیده است، در جلد 78 در وصای الباقر علیه السلام اولین وصیت را که به جابر بیان می کند، در اونجا چند جمله بیان کرده. یک جمله اینه: یا جابر لا معرفت که معرفت نفس. جابر، هیچ دانشی بالاتر از دانش نفس نیست، هیچ معرفتی بالاتر از توجه به خود نیست، معرفت و نفس نیست. انسان درست بفهمد چه خدا به او داده و کجا میتوانیست بپرد و نپریده، اون خودش برای انسان کافیه. لا معرفت که معرفت نفس. نفس همون عقل است، نفس همون روح است، نفس همون روان است، نفس همون انا است. این نفس است که در این کال بود، این نفس است که این کال بود می رود و او باقی می ماند. جابر، هیچ معرفتی بالاتر از این نیست که یک ثانیه، یک دقیقه بنشینی و فکر کنی. لا معرفت که معرفت نفس. این یک جمله است. ولا معصیت یا لا مصیبت کستهانت که به ذنبک. و رضاک علی ما کنت علی. و هیچ مصیبتی برای انسان مثل این مصیبت نیست که گناه انجام بدهد و متأثر نشود، گناه انجام بدهد و استهانت به ذنب داشته باشد. یک مسئله بسیار عظیمی است. کسی که گناه انجام می‌دهد متوجه گناهش باید بشود، کسی که گناه انجام داده زود باید برگردد و جبرانش کند و از خدا بخواهد که اون گناه را بپوشاند. ولا مصیبت کستهانت که بدن بیک، هیچ مصیبتی بالاتر از استهانه بزنب نیست. امیدواریم ان شاء الله متوجه باشیم به معبود خودمون، بدانیم از خدا چه میخواهیم. یکی از دعاهایی که در ماه رمضان از خدا میخواهید دعایی است که میگید که وقتلا فی سبیلک فوفق لنا و لیلة القدر و حج بیتک الحرام و قتلا فی سبیلک فوفق لنا. خدایا سه مطلب مهم را از تو در نیمه شب خواستارم. لیلة القدر، هر شب لیلة القدر اون انسانی است که با پروردگار خودش هست، هر شبی که متوجه به او باشی همون شب لیلة القدر که با او سخن میگویی و با او حرف میزنی. ان شاء الله این اوقات را غنیمت بشمارید و متوجه پروردگارتون بشوید و امیدوارم ان شاء الله آرزوی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا از حوزه های علمیه به زودی جامعه عمل بپوشد. زنده باشید، زنده کننده باشید. من این نکته را غالبا به دوستانم عرض می دارم، از شماها که در راه کمالات قدم بر می دارید قناعت به این نمی شود که انسان کامل باشید، قناعت به این نمی کنیم. حوزه های علمیه، دانشجویان محترم، طلاب محترم، انسان های در راه کمال و حقیقت، قناعت خدا از شما قناعت نمی کند که انسان کامل بشید. فقط انسان باشید و خودتون را به کمال برسانید. نه، مطلب درباره شما بالاتر از این است. هر یک از شما یک کارخانه انسانسازی باید باشید، یک کارخانه انسانسازی. اون اعراب وحشی چگونه به خدمت پیامبر می رسیدن و پس از مدتی از میان اونها سلمانها، مقدادها، صهیبها، ابیذرها، عمارها بیرون می آمد. باید کسانی که در خدمت شما مدتی بماند یک انسان کامل باشد. انسان ساز باشید، نه فقط انسان کامل. کارخانه باشید، نه فقط انسان کامل. باید انسان کامل بسازید. به امید از ان شاء الله مهیا بشود حوزه های علمیه برای اینکه انسان های کامل باشند، برای اینکه انسان ساز باشند. سایر وظایف انسانیت و شؤون انسانیت رو داره، هیچ تردیدی نیست. منتها جای او که کجا غذا میخوره و چه غذایی میخوره، همینجور غذاهای طبیعی میخوره، لابو نان میخوره، لبنیات میخوره، چیزهای دیگری که انسان باید زندگی کنه، نمیتونیم بگیم که اینها درش نیست. همه اینها هست، منتها جاش نمیدونیم. خدمتگزار دارد، همراه دارد، تنها نیست. وقت کیفیت زندگیش همینطوره، منتها میتوانیم بگوییم به این که خدا بر او یک قلب قوی داده که از حوادث ناراحت کنندهی که برای مؤمنین و برای خلصین خیلی اسباب ناراحتی است و اونها ناراحت میشن، او نیروی قوی دارد و همه اینها در برابرش طوری است که پیوسته در غم و غصه باشد. این طوری نیست، میتوانیم اینجور ادعا کنیم. به هر حال یک انسانی است که در دنیا زندگی میکنه مثل سایر انسانها، انسان معصومی است و خدا او را جاش کجاست و او را ما نمیدونیم. بلاله همه کره در اختیار اوست. کسی که خدا همه کره را به او داده، اجازه این که در همه کره هم زندگی کند و برود او داده است. اساتید درس میدهند و میروند، اشکال ها میماند. این یه مطلبی درست شاید. اساتیدی که تدریس می‌فرمایند و درس را تموم می‌کنند سابقا اینجوره بوده که یه نیم ساعتی بلکه یک ساعتی می‌نشستند و آقایونی که درس می‌خوندن خصوصا اونها که استعدادشون خوبه و مطلب را فهمیدن و اشکال در نظرشون هست اینها دور استاد جمع می‌شدند و مطالب را باز دوباره از او موارد را می‌پرسیدند اشکالات را رفع می‌کردند و کاملا بهره برده از یک درس. ما از اساتید تقاضا می کنیم که همچنان که یه مقداری وقت مصرف می کنن برای فرمودن درس و برای تدریس یه مقدار هم بعد از درس بنشینن، این را هم جزء درس قرار بدن. اونهایی که خوب نفهمیدن می خوان سوال کنن، اونهایی که اشکال در مسئله دارن در حاشیه کفایه، حاشیه طولانی است در جلد دوم، اونجا مرحوم مشکینی، حاشیه مشکینی خیلی مفصله. بعد ایشون استادشون که مرحوم قوچانی بوده، شیخ علی قوچانی، تو حاشیهش نوشته که من این بعد از درس این مسئله را رفتم خدمت ایشون از استاد پرسیدم، او گفت و من گفتم، او گفت و من گفتم، بعد مباحثت طویلت بیننا اعترف بان القول قولی. مثلا خیلی زیاد باش مباحثه کردیم، بعد اعتراف کردیم بله اشکالت وارده، اشکالت درسته. یا لمه نشسته با شاگردش مباحثه کرده، بعدا مطلب حل شده. یا آقایون از راه دور تشریف میارن، ما به ساحت اقدس اساتید عرض میکنیم، آقایون از راه دور تشریف فرما شدن، اینا تشنه معرفتن، تشنه عشقن، علاقمند درسن، اینها را اشباع بفرمایید. اساتید محترم، آقایون را اشباع بفرمایید، یعنی اشکالاتشون را رفع کنید. و اگر چنون چه شاگردهاشون بعضش خیلی مبرز باشه، اگه استاد هم میرود یه شاگرد مبرزی اونجا بنشیند با سایر شاگردها مباحثه کنه، اون چی که او میفهمه به دیگران هم بگوید. بالاخره این مطلب هست. یه نکته دیگر هم باز راجع به این موضوع عرض کنم. من همه از همه اساتید خواهش میکنم که قبل از اینکه درس بفرمایند یه روایت کوتاهی، یه روایت کوچکی، یک آیه کوچکی برای شاگردانشون بفرمایند. هر روز یک آیه، در آخر سال یه عالمه مطالب حقی گوشزد شده است. ما اینجا گاهی همدان می رفتیم، اونجا مرحوم ملا علی همدانی بود رضوان الله علیه، از اون افراد بسیار خوب و متقی و باسواد. اونا ایشون قبل از درس همیشه یه درس مختصری میگفتن، درس اخلاق، بقید 5 دقیقه و کمتر، همون چند جمله که میفرمودن در روح مستمعین یه عالم اثر میگذاشت. دوستان، اساتید محترم، قبل از درس یه چیزی، یه جمله براشون معنا کنن، بگم من دیروز مطالعه میکردم این جمله در دعا پیشم آمد که اللهم مرزقنی علما فی استعمال و ورعا فی اجمال، اونه معنا کنه، یعنی خدایا به من علمی بده که بتوانم در جامعه اثر بگذارم، تعلیم کنم جامعه را، علم من در مرحله استعمال قرار بگیره، و برم فی اجمال متقی باشم، تقوا ما کسی نفهمه، زیرا که افضل الزهد اخفاء الزهد، بهترین زهد ها این است که انسان زهدش مخفی بداره. از اساتید این معنا را هم باز تقاضا میکنم. ایشون نوشته که چه کنم از غیر خدا چشم پوشی کنم. مسئله همینه که اگر میخواهید به حوزه آمدید، میخواهید متقی بشید، یک قرص بسیار خوبی بهتون بدن بخورید، از همه ماسوا چشم پوشی کنید. این قرص مرگه، از همه ماسوا انسان چشم پوشی کنه. نه، یه چنین ما چیزی نداریم که انسان یک حالتی پیدا کنه بشه متقی، بشه از اوتاد. این مسئله، مسئله دفعی نیست، باید زحمت بکشید، باید ناراحتی ببینید. بنده به طلاب محترم توصیه می کنم، اگر در زندگیتون ناراحتی دارید، اگر جاتون خوب نیست، اگر پولیتون کمه، قلیل الفلوسید، اگر زندگیتون خوب نیست، خدا را شکرگزار باشید که خدا می خواد مقدمه بالا رفتن مقام شما را فراهم کند. زیرا که هیچ کس را خدا بدون اینجور مزاحمت‌ها، اینجور امتحان‌ها به جایی نبرده الا ماشاءالله و ندر. از همین‌ها تشکر کن. روایت داره که حضرت موسی هر وقت بی پول می‌شد میگفت مرحبا به شعار صالحین، به به خدایا آفرین بر این که من جزء صالحین شدم، جزء بی پولای دنیا شدم، جزء انبیا شدم. و هر وقت پولش زیاد میشد، حالا نمیدونم که اونشونم چجور کس میکرد و چجور غذا میخورد، هر وقتم پولش زیاد میشد می نشست فکر می کرد، می گفت استغفر الله و اتوب، خدایا می خوای من هم قارون بکنی؟ نکنه یه وقت من هم بشم مثل قارون. هر وقت پولش زیاد می شد ناراحت می شد. ما اینجور نیستیم، ما هر وقت کیسمون پر باشه خوشحالیم، هر وقت کیسمون خالی باشه ناراحتیم. ما اون طور که باید باشیم نیستیم. ما بیاید اجازه بدید من اقرار کنم، اعتراف کنم که ما از اون بندگان صالح صالح خدا نیستیم که هر وقت بی پول باشیم خوشحال باشیم، هر وقت پول زیاد داشته باشیم ناراحت باشیم. اینطوری نیستیم. به هر حال اگر بخواهید کاری بکنید که از همه چی چشم پوشی کنید، باید سالها زحمت بکشید، خود را تربیت کنید تا به اونجا برسید. امیدوارم انشاءالله موفق باشید در این قسمت. من بیش از این مزاحم نشوم. پروردگارا به محمد و اهل بیتش دلهای ما را به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. خدایا توفیق خواندن و فهمیدن و تبلیغ کردن همه قربتن الیک به همه ما عنایت بفرما. خدایا به محمد و اهل بیتش رزمندگان عزیز ما را به زودی به پیروزی نهایی برسان. عمر امام امت این نعمت عظیم طولانی بفرما. خدایا اشرار و کفار را بر ماها مسلط مگردان. خدایا به همه ما عمر طولانی و پربرکت با انجام وظائف لازمه عنایت بفرما. گذشتگان مسلمین غریق رحمت بفرما. سلام های خالصانه ما به وجود اقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح ناله الفدا برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.